بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و بزرگواران. ما حدیث هفتم هستیم در خصوص رذیله اخلاقی غضب و خشم اگر نابجا خرج بشه. بعد از شناختی که در رابطه با این رذیله پیدا کردیم، وارد بحث علاجش باید بشیم طبیعتاً. حالا یه بخشی از توصیه ها و تذکرات علمیش مطرح شد که آدم رو از بحث غضب دور کنه، انگیزه ایجاد کنه که آدم فاصله بگیره و خود کنترلی کنه و خودش رو اصلاح کنه. اما بیشتر از این هم باید یاد بگیریم. یه موقعی هست که ما عصبانی نیستیم، خب این معارف رو میشنویم، تایید میکنیم و سعی میکنیم عصبانی نشیم، ولی یه موقعی عصبانی شدیم و دیگه هیچ حرفی کمکمون نمیکنه. اون موقعی که تو اوج عصبانیت هستیم هم نیاز به راهکارهایی داریم که اگر در حالت تعادل اونها رو یاد گرفته باشیم، اونجا به دادمون میرسه، چه در رابطه با خودمون چه در مواجهه با کسی که تو حالت خشم و غضب قرار داره. از رو میخونم: در بیان علاج غضب در حال اشتعال آن. از برای علاج غضب در حال اشتعال آن نیز علاج علمی و عملی است. اما علمی تفکر در این امور که ذکر شد، که آن نیز خود از طرق معالجات عملی است در این حال. یعنی همون توضیحاتی که مفصل جلسه گذشته خوندیم و بحث کردیم. اما عملی، پس عمده آن انصراف نفس است در اول پیدایش آن، چون این قوه مثل آتش کم کم اشتعال پیدا می کند و روح به اشتداد می گذارد تا اینکه تنورش سوزان و نائرش سخت فروزان شود و عنان را از دست انسان به کلی بگیرد و نور عقل و ایمان را خاموش کند و چراغ هدایت را یکسره منتفی نماید و انسان را بیچاره و ذلیل کند. خب یه نکته عملی اینه که تو اون ابتدای غضب ما راحت تر میتونیم خودمون رو کنترل کنیم و خشم رو کنترل کنیم، نذاریم زیاد شه. اگه یه راهکاری برای این لحظه داشته باشیم، احتمال اینکه این آتش به شدت در وجود ما فوران کنه و دیگه اراده کنترل خودمون هم حتی خارج بشه، یعنی دیگه اراده ای نداشته باشیم برای کنترل خودمون، ما میتونیم تو این مرحله این موضوع رو حل کنیم. باید انسان ملتفت باشد تا اشتعال آن زیاد نشده و نائره آن شدت پیدا نکرده، خود را به وسایلی منصرف کند یا برفتن از آن محلی که اسباب غضب در آنجا فراهم شده و یا به تغییر حال. اگر نشسته است برخیزد، اگر ایستاده است بنشیند، یا به ذکر خدای تعالی اشتغال پیدا کند، بلکه بعضی ذکر خدا را در حال غضب واجب دانند، و یا مشغول کارهای دیگر شود. در هر صورت ابتدای ظهور آن خیلی سهل است جلوگیری از آن و این دو نتیجه دارد. پس اینها شاید خیلی به نظر ساده بیان، ولی واقعا عملیاتی هستن. یعنی ما اینو باید حواسمون باشه، خیلی مواقع وقتی با یه نفر بحثمون میشه یا دستش عصبانی میشیم، اگر تو اون فضا بمونیم که اون یه چیزی هی بگه که بدتر بشه، خب این هی خشم رو فوران میکنه. ما باید بلافاصله اون صحنه رو ترک کنیم اگر امکانش هست. بعد هم رفتارهای فیزیکی، یعنی واقعا آدم وقتی که حالت خودش رو جابجا میکنه، یه خورده به خودش میاد، یه خورده از اون حالتی که قفل شده توش در میاد و میتونه خودش رو مدیریت کنه. و طبیعتا وقتی آدم دیدین، وقتی توی مثلا فیلم ها نشون میدن آدم پیش میاد میبینه دور برش، وقتی که عصبانی میشه هی بلند میگه لا اله الا الله، الله اکبر و لعنت خدا بر شیطون، اینا واقعا اثر داره روی روح و قلب رو آروم میکنه، خنک میکنه. و خداوند کمک میکنه به انسان. اما خب حالا این فرایندها همه تو اون ابتدا آسونه دیگه، یعنی وقتی هنوز خیلی جدی نشده خیلی راحت میشه با اینها کنترل کرد غضب و نتایجی هم داره. یکی آن که در آن حال نفس را ساکن کند و شعله غضب را فرو نشاند. پس یکی آن که در آن حال نفس را ساکن کند و شعله غضب را فرو نشاند و دیگر آن که سبب معالجه اساسی نفس شود. اگر چندی انسان مواظب حال خود باشد و با نفس چنین معامله کند، به کلی حال تغییر پیدا می کند و رو به اعتدال می گذارد. خب اینم همون خودش یه تمرینه دیگه. ما تو در حدیث اول یاد گرفتیم به صورت کلی هر چیزی رو یه مدت خلافش رو عمل کنید در شما تغییر میکنه. و اینکه ما بنا بذاریم هر وقت عصبانی شدیم تو اون لحظه حالت ما تغییر بدیم، محیط رو ترک کنیم، ذکر خدا بگیم، یعنی همون مبارزه با نفس دیگه. یعنی برخلاف میل که دوست داریم داد بزنیم، بد و بیراه بگیم، عمل کردیم. خود این اصلا غضب رو، خشم رو، عصبانیت رو در انسان کنترل میکنه. به مرور زمان آدم میبینه که تا عصبانی میشه خودش رو سریع جمع جور میکنه. و بعضی از این معانی اشاره فرموده در احادیث شریف کافی. حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرمود همانا این غضب برقه آتشی از شیطان است که در قلب پسر آدم افروخته شود و همانا یکی از شماها وقتی خشمناک شود چشمان او سرخ شود و رگهای گردن او باد کند و شیطان در او وارد شود. پس وقتی که ترسید یکی از شما آن را از خودش به زمین بچسبد و ملازم آن شود، زیرا که پلیدی شیطان از او برود در این هنگام. خب این یه واقعیتی ظاهرا در درون انسان رخ میده. شیطانی که رسالتش اینه که انسان رو دستش رو آلوده کنه به گناهان، یکی از بهترین فرصت هایی که داره زمانی که آدم عصبانیه. چون وقتی عصبانیه کارهایی میکنه، حرفایی میزنه، تصمیمایی میگیره که ممکنه بر اساس عقل و شرع نباشه، منطق نداشته باشه، به دیگران یا خودش آسیب بزنه. میگن شیطون رفته تو جلدت، یعنی همچین چیزی. یعنی ببین تو الان دیگه خودت نیستی و انگار نیروهای بیرونی دارن کمک میکنن برای اینکه این حالتو بدتر بشه. پس تغییر حالت بده. یعنی اینکه میگه به زمین بچسبت، مثلا آدم میتونه بره تو حالت سجده یه چند ثانیه ذکر بگه تا این نفوذی که شیطان کرده، چون گر گرفته دیگه، شیطان داره حسابی میدمه در درون انسان، دیگه فرصتی براش نیست، شرایطی نیست که بخواد هی اینو فوران کنه، مجبور به ترک از وجود انسان میشه. یا یک روایت دیگه، راوی گوید ذکر شد غضب خدمت حضرت باقر علیه السلام، پس فرمود همانا مرد غضب میکند، پس راضی نشود هرگز تا داخل آتش شود، یعنی غضب او فرو ننشیند تا او را به آتش جهنم کشاند. پس هر مردی که غضب کرد بر قومی و حال آنکه ایستاده است فوراً بنشیند که همانا به زودی برود از او وسوسه شیطان، و هر مردی که غضب کند بر خیشاوندان خود نزدیک او رود و او را مس کند، زیرا که رحم وقتی ممسوس شد به مثل خود ساکن شود. خب این هم نکات بسیار ظریف و قابل توجهی هست. این که میگن راضی نمیشه تا برسه به این که وارد آتش بشه، یعنی این که آدم که عصبانی میشه یه کارایی میکنه، آخر سر یه کاری میکنه که واقعا جهنم رو به خودش حلال کنه. پس وضعیت انسان اینطوریه. به خاطر همین این موضوع انقدر خطرناکه که آدم واقعا باید راهکارهایی تا نرسیدن به نقطه آخر که کنترل واقعا براش وجود نداشته باشه، راهکارهایی پیدا کنه، خرج کنه که به اونجا نرسه. پس تغییر حالت دادن واقعا اثر میذاره روی مدیریت خشم و آدم باید اینو تجربه کنه تا معنیشو بفهمه. و اینکه آدم دیدین وقتی که یه نفر خیلی عصبانی میشه، مادر میاد نوازشش میکنه، یا دو نفر که محارم هم هستن مثلا میگن همدیگه رو بغل کنید، همدیگه رو ببوسید، و واقعا این کار آروم میکنه قلبو و این خیلی جالبه. این یه حدیث بسیار جالبیه که این مس کردن، یعنی همون لمس کردنی که دست اون آدمو بگیری و بهش نزدیک بشی، در واقع این باعث میشه که حال اون آدم تغییر کنه، از اون خشمش، عصبانیتش، حس بدش کاسته بشه. و از این حدیث شریف دو علاج عملی استفاده شود برای حال ظهور غضب. یکی عمومی که آن نشستن و تغییر وضع دادن است، چنانچه در حدیث دیگر است که اگر نشسته بود و غضب کرد برخیزد. و از طرق عامه منقول است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی غضب می‌فرمود، اگر ایستاده بود می‌نشست و اگر نشسته بود و پشت می‌خوابید غضبش ساکن می‌شد. و دیگر علاج خصوصی راجع به ارحام که اگر رحمی غضب کرد بر رحم خود او را مسح کند غضبش می‌نشیند. اینها معالجه شخص غضبناک از خودش. و اما دیگران اگر بخواهند علاج او را کنند در حال ظهور غضب، اگر در اول امر باشد به یک نحوی از انهای علمی و عملی که ذکر شد می توان او را علاج کرد، ولی اگر شدت کرد و اشتعال پیدا نمود نصایح برخلاف نتیجه دهد و علاج آن بسیار در این حال مشکل است، مگر به تخویف کسی که از او حشمت برد، یعنی به ترس، ترسیدن از یک کسی که آدم ازش می ترسه. پس حالا اون این راهکارهایی که گفته شد برای کسی بود که خودش رو مدیریت کنه، ولی ما اگر در مواجهه با آدم غضبناک تو خانوادهمون، تو اطرافمون، دوستمون قرار گرفتیم، راهکارهایی هم به ما یاد میدن. خب اگر هنوز خیلی عصبانیت گور نگرفته، شدید نشده، حاد نشده، واقعا آدم بگه ببین ارزش نداره، فایده نداره، خدا حواسش هست، اینا آثار بدی تو زندگیت میذاره که خدای نکرده این عصبانیت باعث بشه که دلی رو بشکنی، کاری کنی که نتونی برگردی. بعضی از کارهایی که آدم تو عصبانیت میکنه یا حرفایی که میزنه قابل برگشت نیست، یا اون آدم ازش فاصله بگیره. وقتی میبینه این خیلی عصبانی شده، نیاز نیست اون لحظه جوابشو بده یا باهاش صحبت کنه، بذار این به آرامش برسه، این فروکش کنه. اما نکته خیلی دقیقی که اینجا باید همه که حواسمون باشه اینه که وقتی که یه فردی دیگه حسابی عصبانیتش زیاد شده و خشم همه وجودش رو گرفته و داره پرخاش میکنه، اون لحظه دیگه نباید نصیحت کرد، چون نصیحت بیشتر عصبیش میکنه، بیشتر جواب میده و ممکنه کلمات و حرفای نامربوط هم ازش بشنویم. پس این خیلی نکته مهمیه و خیلی مواقع آدم ها در این مرحله اشتباه میکنن که بدتر میشه. یعنی اون فردی که خیلی عصبانیه اون لحظه آدم میره تو حالته که نصیحتش کنه که این کار بده و اون بیشتر خشم وجودشو میگیره و این جواب نمیده، اون لحظه این کار فایده ای نداره. به همین خاطر میگن به صورت عمومی دیگه تو این لحظات خیلی علاج و حل مسئله سخته و همه انرژی رو باید بذاریم که قبل از این مرحله خودمون رو آروم و درمون کنیم و همچنین دیگران رو، مگر مواردی که یه موقع آدم یه کسی هست که از یه بزرگتری، از یه کسی که ازش حساب میبره در واقع بترسه و خودش رو کنترل کنه، مثل بچه‌ای که وقتی پدر میاد دیگه وجودش خشم هم باشه خودش رو کنترل میکنه چون میترسه، حساب میبره. زیرا که ظهور غضب برای کسانی بشود که انسان خود را بر آنها غالب و چیره ببیند یا لااقل قوه خود را با آن متساوی یابد، و اما بر کسانی که نفس حس غلبه آنها را کند غضب ظهور پیدا نکند، بلکه غلیان و جوشش خون قلب موجب یک اشتعال باطنی گردد، آن در باطن مختنق شود و محبوس گردد و حزن در قلب تولید شود. پس علاج حال شدت غضب و فوران آن کاری است بس دشوار و مشکل، نعوذ بالله منه. خب در انتها هم امام توضیح میدن که وقتی هم که انسان توی همچین موقعیت قرار میگیره، یعنی معمولا آدم به کی سر کی داد میزنه و با کی بحث میکنه؟ کسی که زورش بهش میرسه و اونو پایین تر از خودش میبینه. ولی اگه آدم تو نهایت خشم و غضب باشه و یه بزرگتر از خودش بیاد که ازش حساب میبره و میترسه نتونه غضبش رو بروز بده، تمام این فشار غضب و حرارتش در باطن انسان فشرده میشه و اون شعله برقراره، ولی تو درون انسان در واقع شعله برمیشه، انگار اون حرارت و فشار تو درون انسان محبوس میشه و میگن که این باعث میشه که آدم در واقع دچار حزن یا افسردگی یا غم زیاد بشه. خیلی از آدمایی که به مرحله افسردگی و حزنهای جدی میرسن، خشمهایی که فرو خوردن و نتونستن بروز بدن یا حلش کنن یا تخلیهش کنن، و این باعث شده که تبدیل به یه سرخوردگی و افسردگی و حال بد بشه. پس نتیجه گیری این که ما هر کاری میخوایم بکنیم باید قبل از اون خشم و غضب و عصبانیت بکنیم، چون در اون مرحله که این شعله بر شده خیلی واقعا مدیریتش دشواره. خب این حدیث در این بخش پایان رسید. ادامه حدیث با عنوان در بیان علاج غضب است به قلع اسباب آن انشاءالله در جلسه آینده، که به معنی از ریشه ما بیایم این غضب رو علاج کنیم، یعنی اصلا از ریشه چرا عصبانی میشیم، و خیلی از عصبانیت رو میشه از ریشه حلش کرد، که ما برای خیلی از چیزهایی که تا الان تو زندگیمون عصبانی میشدیم دیگه اصلا عصبانی نشیم. و این یکی از تجربه های بسیار عالی تو زندگی است که انسان میتونه بهش دست پیدا کنه. موفق باشید.